شخصیت ها، وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از سال 61 هجری قمری تا دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف به روایت شیخ هادی عطابکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز حکیمیه. با همدیگه مرور میکردیم وقایع مهمی که در سالهای نخستین تاریخ اسلام اتفاق افتاده بود. رسیدیم تا سال 73 هجری رو هم با همدیگه مرور کردیم و عرض کردیم که در سال 73 هجری اتفاق مهمی که افتاده بود ویرانی خانه کعبه و آتش زدن خانه کعبه توسط حجاج بن یوسف ثقفی و قتل ابن زبیر در خانه خدا بود که در این خصوص نکاتی رو خدمت شما بزرگواران عرض کردیم. بعد عرض کردم که از سال 73 یا به تعبیری از سال 74 تا تقریبا سال 79 هجری ما اتفاق خاصی رو در تاریخ اسلام شاهد نیستیم و اون چیزی که اتفاق افتاده بیشتر مباحثی هستش که بحث سرکوب شورش ها بود، اون قیام ها یا حکومت های خودمختار و خودخوانده که در نواحی مختلف جغرافیای جهان اسلام اتفاق افتاده بود که توسط حکومت امویان اونها دونه دونه سرکوب می شدن و به نوعی اونهایی که از حکومت اموی در جغرافیای جهان اسلام اون موقع از حکومت اموی خارج شده بودن اونها رو به حکومت برمیگردوندن. در سال 74 هجری ما یک اتفاقی رو داریم که اگر اجازه بفرمایید در خصوص اون یه مقداری با هم دیگه مرور بکنیم و تو این جلسه صحبتهایی رو خدمت شما عرض بکنم. ما در سال 74 هجری یکی از اتفاقاتی که در جغرافیای جهان اسلام اتفاق میفته این هستش که اولین سکه در عصر اسلامی در این موقع ضرب میشه. همونطوری که استحضار دارید سکه یکی از اعتبارات یا به تعبیری که از اختراعاتی هستش که بشر برای راحتی معاملات خودش و برای راحتی در خرید و فروش خودش انجام داد. مبنای این سکه هم این بود که می اومدن غالبا سکه هایی از طلا، نقره یا برخی از سکه هایی که تقریبا معروف به سکه سیاه بود و ارزش خیلی زیادی نبود رو اینها رو ضرب کردن تا برای استفاده در معاملات به عنوان قیمت و بهای کالاهایی که مورد خرید فروش قرار می گرفت ازشون استفاده بکنن. ما تا قبل از ضرب سکه در تاریخ تمدن بشری از بعضی از کالاها یا تهاتر کالا به کالا استفاده می کردیم برای مقابلاتی که اتفاق می افتاد، برای خرید فروشایی که اتفاق می افتاد. به عنوان مثال کسی گندم می داد، نمک می گرفت، نمک می داد، مثلا برنج می گرفت. بعد یه مدتی برخی از کالاها مثل نمک یا مثل آرد مبنا قرار گرفت. اینها رو اومدن به عنوان وجه رایج قرار دادن که در قبال اخذ یک کالا یک فرد باید نمک می داد یا آرد می داد یا گندم می داد تا اون کالا رو به دست بیاره. تا اینکه در تاریخ آمدن طلا و نقره رو به عنوان فلزهای با ارزش از اونها سکه هایی رو ضرب کردن، قطعاتی رو ضرب کردن که اینها رو بردن مبنا قرار دادن برای تبادل کالایی که میخواستن انجام بدن، برای معاملاتی که میخواستن انجام بدن. در دوران جاهلیت سکه هایی که در منطقه حجاز اتفاق میشد اینها سکه هایی بود که ضرب روم و ایران بود. در اون موقع حکومت های روم و حکومت ایران حکومت های مقتدر و حکومت های جا افتاده بودند که به نام خودشون سکه هایی از طلا و سکه هایی از نقره رو ضرب کرده بودند که آمدن برای سکه های طلا لغت دینار و برای سکه های نقره لغت درهم رو قرار دادن که هر سکه طلا رو یک دینار و هر سکه نقره رو یک درهم محاسبه میکردن و مبنای حساب کتابشون، مبنای معاملاتشون اخذ دینار یا اخذ درهم بود در دوران جاهلی، کالایی که می فروختن در قبال او یا سکه طلا عقص می کردن، حالا به تعدادی که برای خودشون قرار داده بودن، یا سکه نقره عقص می کردن و این تعداد حالا درهم و دینار رو به عنوان مبنای رایج خودشون انجام می دادن.
حکیمیه، فرصتی برای تفکر در حکمتها، عبرتها و راهبردهای تاریخ. حکیمیه، نگاهی به شخصیتها، وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از سال 61 هجری قمری تا دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، به روایت شیخ هادی عطابکی. حکیمیه، روزهای فرد بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
نخستین سکه‌هایی که در سکه‌های عربی که ضرب شد و به نوعی اونها اومدن بومی سازی شدن در جغرافیای جهان اسلام، سکه‌هایی بودن که همین درهم و دینار بود که اینها رو اومدن با این اومدن ضربشون کردن. همین سکه‌های رایج رومی و ایرانی بود، منتها اومدن کلماتی نظیر الحمدلله، محمد رسول الله، لا اله الا الله وحده رو بر روی اونها ضرب کردن. یعنی همون سکه‌ها با همون شکل و شمایل، با همون هیئت، با همون ویژگی‌هایی بود که یک طرفش اومدن این لغاتی که خدمت شما عرض کردم رو ضرب کردن. و این سکه‌ها نخستین بار در زمان خلیفه دوم اتفاق افتاد که باز مبتکر اون و مبدع اون هم به نوعی هرمز ایرانی بود که حالا در وقایع سالهای گذشته نکاتی رو در این خصوص خدمت شما عرض کردیم. دیوان سالاری که اتفاق افتاد، بحث دیوان ها اتفاق افتاد، این سکه ها رو آمدن به این نحو ضربش کردن. ولی باز همون سکه ها سکه های رایجی بود که سکه های رومی بود یا سکه های ایرانی بود که در حکومت جغرافیای جهان اسلام به عنوان سکه های عربی ازش استفاده می شد. معاویه ابن بوسفیان بعد از آنی که خلافت رو غصب کرد و صلح‌نامه رو با امام حسن مجتبی علیه السلام امضا کرد، اومد این سکه ها رو دوباره رواج داد، همون سکه های رومی ایرانی رو با رواج داد. منتهای مراتب پشت این سکه ها یا یک طرف این سکه ها یا یک روی این سکه ها اسم خودش رو ضرب کرد. سکه همون هیئت، همون شکل، با همون شمایل سکه های ایرانی یا سکه های رومی بود که همونطوری که عرض کردم طلاش، تلاش دینار، درهمش هم نقره به این نام معرفی می شدن. منتها معاویه ابن بوسفیان اومد پشت این سکه ها اسم خودش رو به عنوان خلیفه ضرب کرد و سکه های اموی رو ایجاد کرد، و ولی باز همون شکل و شمایل بود، همون طراحی بود که به عنوان سکه های رومی و سکه های ایرانی مطرح می شد. در سال 74 هجری در زمان خلافت عبدالملک ابن مروان، اولین سکه حکومت اسلامی به تعبیری در جغرافیای اسلامی سکه های اسلامی رو ضرب کردند و به واسطه ضرب این سکه ها که حالا سکه های اسلامی بودند، دیگه سکه های هیئت و شکل رومی و ایرانی رو کلن از سطح جامعه جمع کردند، اینها رو جایگزین کردند با سکه هایی که اینها رو طراحی کرده بودن، مرتبش کرده بودن. یک طرف اون سکه ها شهادتین رو ضرب میکردن و تاریخ و محل ضرب رو مطرح میکردن، یک طرفش هم نام خلیفه یه وقت رو ضرب میکردن. و این سکه ها در قالب سکه های اسلامی در حکومت جغرافی جهان اسلام رایج شد. اولین بار رواج سکه های درهم و دینار به هیئت جامعه اسلامی، به هیئت حکومت‌های اسلامی و به هیئت جغرافیای جهان اسلام در سال 74 هجری و در زمان خلیفه در زمان خلافت عبدالملک ابن مروان اتفاق افتاد. تمام سکه های درهم و دیناری که در هیئت سکه های ایرانی و رومی بودن اینها رو جمع آوری کردن، اینها رو آوردن حالا به نوعی آب کردن، اومدن اینها رو تغییر دادن شکل شمایلش رو. هیئتش همون هیئت دایره‌ای شکل بود، یک مقداری بزرگتر ظاهرن طراحی شد. بعد آمدن اون اسمایی که عرض کردم تاریخ ضرب، محل ضربش رو نقل کردن و هر امارتی و هر منطقه‌ای در جغرافی جهان اسلام، یعنی هر استان یا هر ولایتی که در منطقه جهان اسلام بود، وقتی اون سکه رو ضرب میکرد، محل ضرب اسم اون حکومت رو مینوشت، اسم اون منطقه رو مینوشت. مثلا این سکه در فلان تاریخ سال مثلا فلان هجری قمری در شهر کوفه یا در شهر مکه یا در شهر مدینه ضرب شده، اسم محل ضرب رو اون شهر قرار میدادن. قالب های مشخصی داشت، این قالب ها رو طراحی کرده بودن و همه بلاد اسلامی و همه جغرافیای اسلامی و اون مناطق و استان ها و ولایت های جغرافیای جهان اسلام ارسال کردن و اینها اومدن اونجا ضرب میکردن و از این به بعد دیگه سکه به نام سکه عربی یا به نام سکه اسلامی باز نام به نام خلیفه اون دوره رواج پیدا کرده در منطقه جهان اسلام و در جغرافیای جهان اسلام. سکه ضرب حکومت اموی یا سکه ضرب حکومت حاکم در جهان اسلام اتفاق افتاد و در مناطق مختلف وجه رایج شد. دیگه سکه های ایرانی رومی از اعتبار افتاد، دیگه ارزش اعتباری نداشت. ما دیگه اتفاق خاصی نداریم در سالهایی که عرض کردم تا سال 79 هجری. همونطوری که محضر مبارکتون بیان کردم، بیشتر اتفاقاتی هستش که هول و هوش فعالیت‌هایی قرار میگیره که حکومت عبدالملک ابن مروان مشغول به سرکوب قیام‌ها، شورش‌ها، جنگ‌هایی هستش که بر علیه حکومت اموی اتفاق افتاده بود و اون جایگاه‌هایی که اومدن افراد مختلفی که آمده بودن برای خودشون، حالا تو شهری تو قبیله‌ای یک حکومت خودخوانده‌ای رو ایجاد کرده بودن، عبدالملک ابن مروان آمد با اونها جنگید و سرکوبشون کرد و یواش یواش جغرافیای جهان اسلام رو دوباره یک پارچگی بهش داد و همه رو تحت بیرق حکومت ظالم بنی امیه قرار داد و به نوعی اونهایی که جدا شده بودن، دور شده بودند و جدا افتاده بودن از جغرافیای جهان اسلام و یک حکومت خودخواندهی بودن، اونها رو دوباره تحت حکومت واحد مرکزی قرارشون داد.
سپاسگزارم که برای این لحظاتتون رادیو را انتخاب کردید و از بین موج‌های رادیویی شنونده رادیو تهران صدای پایتخت هستید روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. قدردان همراهیتون هستیم.
اورانیوم
به نام خدا و سلام.
سلام به شما همراهان خوب و عزیز پادکست اورانیوم.
امروز هم با 11 قسمت از مجموعه پادکست های اورانیوم در خدمت شما هستیم.
در این قسمت در خصوص یک موضوع مهم و حیاتی با شما گفتگو میکنیم.
بله، موضوع مهمی که برای تک تک اعضای جامعه اهمیت ویژه‌ای داره.
در این پادکست که در واقع 11 پادکست ما محسوب میشه، در خصوص برق هسته‌ای و اهمیت اون صحبت میکنیم.
در 10 پادکست گذشته به موضوعات مهمی از صنعت هسته‌ای پرداختیم. موضوعاتی چون کیک زرد، آب سنگین، پلاسما، پرتودهی و رادیو داروها.
بله، و اما برق هسته‌ای هم از اون دست موضوعاتی که پرداختن به اون در این شرایط که با پدیده‌ای چون گرمایش زمین مواجهیم و کشورمون گاهی آلودگی‌های زیست محیطی رو تجربه می‌کنه و گاهی با قطعی برق و کمبودهای حامل‌های انرژی مواجهه، بسیار ضروری و حیاتی به نظر می‌رسه.
پس با ما همراه باشید تا به اتفاق سایر همکارانمون که در ادامه به جمع ما اضافه میشن بیشتر در این خصوص صحبت کنیم. شنونده پادکست 11 اورانیوم هستید. موضوع این پادکست برق هسته‌ای.
بیستم فروردین سال 1401 همزمان با روز ملی صنعت هسته‌ای از سند جامعه راهبردی صنعت هسته‌ای کشور رونمایی شد. در این سند 4 محور اصلی پیش بینی شده که توسعه استفاده از انرژی هسته‌ای برای تولید برق یکی از محورهای مهم این سند به شمار میاد.
سازمان انرژی اتمی ایران به موجب تکالیف ملی و سازمانی خودش وظیفه داره در راستای تأمین سهمی از انرژی کشور و تربیت نیروهای متخصص گامهای اساسی و مؤثر برداره.
سرمایه گذاری و احداث نیروگاه‌های برق هسته‌ای با ظرفیت 20,000 مگاوات از اهداف کلان سازمان انرژی اتمی در افق 20 ساله کشوره. سازمان انرژی اتمی ایران در حال حاضر با تحویل برق تولیدی تنها نیروگاه برق هسته‌ای کشور سهم حدود 1.5% از سبد برق کشور رو داره.
بله، البته این سهم با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و طرح‌های آتی این سازمان به 20% هم میرسه که جزئیات و فرایند این طرح رو در ادامه پادکست خدمتتون عرض می‌کنیم.
اجازه بدید در همین ابتدای پادکست بخش اول صحبت‌های کارشناس محترممون رو با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان خوب پادکست اورانیوم قسمت 11. در خدمت شما هستیم. توی این پادکست در خصوص برق هسته‌ای می‌خوایم صحبت بکنیم. خب همونطور که در واقع اطلاع دارید، از دیرباز توسعه نیروگاه هسته‌ای توی ایران به طرق مختلف توی سیاست‌های کلان و قوانین بالادستی کشور مطرح بوده. مطالعات مختلفی هم توی این حوزه توسط دستگاه‌های مختلفی مثل وزارت نیرو با استفاده از مدل‌های برنامه‌ریزی انرژی صورت گرفته که توی تمام مطالعات در مورد ترکیب سبد انرژی کشور سهم به نسبت زیادی به انرژی هسته‌ای داده شده. خب با توجه به نیاز آینده کشور به بحث انرژی، سازمان انرژی اتمی ایران تو 20 سال آینده در واقع موظف شده به توسعه 20,000 مگاوات برق هسته‌ای. خب برای دستیابی به این هدف مهم ما در حال حاضر دو واحد قدرت به در واقع ظرفیت 1057 مگاوات توی استان بوشهر در حال احداث هست که انشاءالله با تلاش‌های جمعی متخصصین و بخش‌های مرتبط ما تا انتهای برنامه هفتم توسعه کشور این دو واحد رو راه اندازی می‌کنیم. خب این دو واحد هر چند با استفاده از پیمانکار خارجی در حال احداث هستش، اما اهدافی مهمی رو دنبال می‌کنه. مثل چی؟ مشارکت هدفمند و برنامه‌ریزی شده صنایع داخلی توی چرخه عمر نیروگاه. خب از فرایند انتخاب ساختگاهمون گرفته تا مطالعات مهندسی، طراحی و ساخت برخی از تجهیزات، ما از ظرفیت داخلیمون استفاده میکنیم تا به نوعی بتونیم توانمندی مهندسی حوزه نیروگاه هسته‌ای رو داخل کشور بهبود ببخشیم و برنامه ریزی برای انتقال دانش فنی و فناوری طراحی و ساخت برخی تجهیزات رو دنبال میکنیم. علاوه بر این ما بحث تأمین و آموزش کامل نیروهای انسانی مورد نیاز رو برای دوره راه اندازی و بهره برداری این دو واحد در داخل کشور دنبال میکنیم، به طوری که در حال حاضر ما برای ساخت ساختمان هامون توی در واقع این دو واحد که باید یک سری استانداردهای خاص بین المللی داشته باشن که ایمنی نیروگاه ها رو تامین بکنن، از خود سازه ها گرفته تا بتن های خاصی که باید توی این ساختمان ها استفاده بشه رو از توان داخلیمون داریم استفاده میکنیم و کشور به این توانمندی توی این حوزه دست پیدا کرده. پس از بهره برداری این دو تا واحد هم ما میتونیم به نوعی ادعا بکنیم که کشور ما به صورت کامل به فناوری بهره برداری و تعمیرات و نگهداری حوزه نیروگاه هسته‌ای دست پیدا میکنه که این یک گام مهم برای اجرای سیاست توسعه 20,000 مگاوات هستش. علاوه بر این دو تا واحد ما یک واحد رو توی استان خوزستان به ظرفیت 300 مگاوات هم با مشارکت نیروهای ایرانی داریم دنبال می‌کنیم که مطابق برنامه‌ریزی‌های صورت داده شده این پروژه 7 ساله هست و عملیات احداثش هم مطابق با برنامه‌ریزی در حال انجامه. امیدواریم که با راه اندازی این نیروگاه بتونیم بخشی از نیاز برق این استان رو تأمین بکنیم.
طور که میدونی تغییرات اقلیم سبب شده که تمامی کشورها به این فکر کنند که گازهای گلخانه‌ای رو کاهش بدن تا با این هدف به انرژی‌های پاک بیشتری دسترسی داشته باشند. یکی از انرژی‌های پاک موجود در طبیعت که با کیفیت، در دسترس، پایدار و مناسب برای شرایط مختلف آب و هوایی اقلیمی برق هسته‌ای که تاکنون تعداد بسیاری از کشورها این رویکرد رو پیش گرفتن و موفق شدند تا 11% از سهم برق دنیا رو با انرژی هسته‌ای تامین کنند و البته در تلاش هم هستند تا این سهم رو تا 3 برابر افزایش بدن.
با توجه به افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از کاربرد سوخت‌های فسیلی و گرمایش زمین و البته اثرات مخرب اون، استفاده از انرژی هسته‌ای به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با افزایش این گازها و کاهش آلودگی محیط زیست در دنیا مورد توجه قرار گرفته. در حال حاضر نیروگاه‌های هسته‌ای جهان با ظرفیت نصب شده فعلی تونستن سالانه حدوداً از انتشار 8% از گازهای آلاینده در فضا جلوگیری کنند. این در حالیه که در کشور ما و بعد از راه اندازی و شروع فعالیت تجاری واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر، طبق محاسبات صورت گرفته تاکنون با با تولید 70 میلیارد کیلووات ساعت برق هسته‌ای در حدود 75 میلیون تن از انتشار گازهای آلاینده زیست محیطی جلوگیری کرده.
اگر بخوایم یک مقایسه بین برق هسته‌ای با سایر منابع داشته باشیم، میتونیم این رو از دو منظر بررسی بکنیم. یکی از لحاظ صرفه‌جویی توی مصرف سوخت‌های فسیلی، یکی هم از منظر عدم انتشار گازهای آلاینده و بحث کاهش گرمایش زمین، که هر دو تا منظر هم همونطور که میدونید شماها دو تا چالش اصلی برای جهانه، در واقع مسئله امنیت انرژی و بحران فزاینده آب و هوا. اگه بخوایم یه نیروگاه 1000 مگاواتی رو با سوخت فسیلی احداث بکنیم، حدوداً سالانه به 10 میلیون بشکه نفت برای تأمین سوختش نیاز داریم. اگر هم به گاز طبیعی در واقع بخوایم این سوخت رو تأمین بکنیم، به 2 میلیارد فوت مکعب گاز نیاز داریم. پس صرفه‌جویی که این نیروگاه از عدم مصرف سوخت‌های فسیلی داره، برای کشور نفت خیزی مثل ما میتونه حتی اقتصادی هم باشه. از طرفی نیروگاه هسته‌ای به عنوان یک انرژی پاک از انتشار گازهای گلخانه‌ای هم جلوگیری میکنه، به طوری که این موضوع مهم توی اجلاس‌ها و پیمان‌های بین‌المللی مختلف مثل اجلاس‌های مربوط به تغییر اقلیم و آب و هوا که تحت عنوان کاپ هر ساله توسط سازمان ملل متحد توی کشورهای مختلفی برگزار میکنه و آخرین اجلاسش هم مربوط به آبان ماه سال جاری توی کشور آذربایجان بوده، تأکیدش روی گسترش استفاده از انرژی‌های پاک به خصوص انرژی هسته‌ای برای رسیدن به هدف صفر شدن انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال 2050 هستش. پس مشخص شده که این موضوع مهم برای کشورهای مختلف به عنوان یک اولویت استراتژیک باید در نظر گرفته بشه. از طرفی مسائل و چالش مرتبط با بحث پسمانداری مواد هسته‌ای که همواره از بدر پیدایش صنعت انرژی هسته‌ای و به کارگیریش توی راکتورهای تحقیقاتی و نیروگاه هسته‌ای مطرح بوده، خوشبختانه تلاش‌ها و تجربه موفقیت‌آمیز کشورها نشون داده که با پیشرفت تکنولوژی و فناوری‌های این حوزه تا حد زیادی این مسئله توی صنعت تحت کنترل قرار بگیره. مسئله ایمنی هسته‌ای که همون حفاظت از کارکنان، جامعه، محیط زیست هستش، همواره تو این نوع نیروگاه‌ها مورد تأکید جامعه متخصصین و دانشمندان این حوزه بوده و تلاش شده تا حد زیادی نگرانی‌های جهانی رو در خصوص توسعه این نیروگاه‌ها برطرف کنه.
سرعت فزاینده رشد اقتصادی کشورها و نیاز اونها به تأمین انرژی کافی و مطمئن از یک سو، و همچنین روند رو به افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی و کاهش ذخایر اونها از طرف دیگه، باعث گرمایش بی‌رویه کره زمین و تولید انواع آلاینده‌های خطرناک برای محیط زیست و انسان شده و همین میتونه آینده ساکنان کره زمین رو با ابهامات نگران کننده ای روبرو کنه. به همین دلیل بیشتر کشورهای دنیا به دنبال توسعه و تجهیز و راه اندازی نیروگاه‌های هسته‌ای هستند تا برق مورد نظر منطقه‌شون رو به صرفه و با کمترین آسیب به محیط زیست تولید کنند.
جالبه بدونید ارزش تمام نیروگاه‌های هسته‌ای دنیا به بیش از 2500 میلیارد دلار میرسه و جالب‌تر این که این عدد از کل ارزش اقتصاد انگلستان و حتی بورس آلمان هم بزرگتره. در این حال ارزش گذاری این نیروگاه‌ها حتی در مقایسه با ارزش بزرگترین صنایع خودروسازی جهان هم بیشتره. فارغ از بحث ارزش گذاری نیروگاه‌های هسته‌ای، بد نیست بدونید حوزه سهام‌های مرتبط با اقتصاد هسته‌ای هم نسبت به سایر سهام‌ها رشد دو برابری داشته.
خب در خصوص مبحث صرفه اقتصادی که یک مبحث بسیار مهم توی توسعه هر نوع نیروگاهی مطرحه، اساسا هیچ کشوری به لحاظ استراتژیک سعی نمی‌کنه انرژی مورد نیازش رو فقط از یک منبع تامین کنه، ولو اینکه این منبع انرژی تو اون کشور به فراوانی یافت بشه. از طرفی به دلیل تقاضا